الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، روایات رو بررسی کردیم. روایات مجوزه به تجویز میکرد قبول ولایت از طرف سلطان جائر را یا هر نوع کارگزاری برای آنها را و عمل کردن و استخدام نسبت به آنها عمل سلطان را اجازه میداد. عرض کردیم که روایات صحیحش که یه همچین دلالتی نداشت، مگر یک روایت صحیحه که میگفت اگر عمل سلطان را قبول کردی برای نیت اصلاح و خدمت به شیعه ها اشکال نداره. اگر چنانچه این رو قبول میکردیم، البته باز گفتیم مبهم است و مجمل است چه نیتی متعلق اون نیت ذکر نشده است و حذف متعلق هم در یه همچه مواردی که امر دائر است بین اقل و اکثر لا یفید العموم، بلکه باید به قدر متیقن اخذ کرد. راه دیگر این بود که مجموع روایات رو من حیث المجموع ملاحظه بکنیم، ضعیفها و صحیحها باز هم قدر متیقن باید گرفت. به منطق تواتر اجمالی و به اصطلاح حساب احتمالات میفهمیم که اجمالا بعضی از این روایات صادر شده، اما مضمون اینها کدام یکی از این روایات باید به اون قدر متیقنش اکتفا کرد که تجویز شده است، مثلا در صورت اکراه یا در صورت مصلحت مهم یا اینجور مسائل. در حال اصل اولی بنابراین حرمت دخول در عمل سلطان است و حرمت قبول ولایت از طرف او، حرمت کارمند شدن برای او. و مناسبتر لعل این بود که اول ما روایات نهی از دخول در عمل سلطان را بررسی میکردیم و بعد به روایات مجوزی میرسیدیم. ولی اجمالا عرض میکنم الان روایاتی که نهی میکند از دخول در عمل سلطان میشه اونها را به سه دسته روایات تقسیم کرد. یک دسته از روایات دلالت میکند بر اینکه کار کردن با سلطان حرام ذاتی است، حرمت ذاتی دارد. مثلا یکی از عناوین محرمه اینه، خودش فی حد ذاته العمل مع السلطان حرام، مثل شرب الخمر حرام، مثل السرقه حرام، الزنا حرام، الى اخره. خود این عنوان عمل السلطان حرام. این یک دست روایات که البته اکثر روایاتش که در وسائل آمده سندش تام نیست، مگر یه روایت تا مستند به این مضمون پیدا کردم در باب 45 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 10، علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده، عن ابیه عن هارون ابن مسلم. بنابراین که سند صاحب وسائل به تفسیر علی ابن ابراهیم صحیح باشه، چون اینو از تفسیر مستقیما نقل کرده، نه به واسطه کلینی مثلا یا دیگران. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة سنة تام تانج هو السقي مسعدة بن صدقة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان كارگزار سلطان میشن يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم قال عليه السلام ليس هم من الشيعة هنا الشيعة نيستن خب تشيع اصطلاحی رو که داشتن بالاخره من الشيعة خب گروهی از شیعه است میخواد حرمت و شدت این کارشون رو امام علیه السلام برساند میگه اینا شیعه حقیقی نیستن لیس هم من الشیعه ولکن هم من اولاک این از همونا هستن ثم قرأ ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم الى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون قال عليه السلام الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى إن لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى ابن مريم يعني اون دو پیغمبر اینطور اینها رو نفرین میکرده كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر ان كانوا ان كار خودش منكره لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون دوباره حضرت فرمود قال كانوا ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور اونها اون كل عنوا على لسان داود وعيسى كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ويأتون النساء أيام حيضهن ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ولكن كثير طال وقته مفرميات ولكن كثيرا منهم فاسقون فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية هيش استثناء كذا هذا مگر در وقت تقية خب حالا اینها هم محبت و موالات اونها رو داشتن طاغوت ها رو داشتن و هم اینکه عمل میکردن کار میکردن براشون مثل همین شیعه هایی که بودن توی ایران بودن توی عراق بودن توی سواکی ها اینجوری بودن هم دوست داشت شاه دوست بودن موالات داشتن محبت داشتن نسبت به نظام فاسد طاغوت فداکاری میکردن کار میکردن برای هم کارمندم بودن از من کارم میکردن خلاصه این نوع کار کردن برای طاغوت که محبت و اینها رو داشته باشی این آیه ازش نهی میکنه نهیش هم نهی تحریمی ذاتی است خود این کار کردن و حرامه ظهور در این داره کار کردن برای اونها و به استخدام اونها در آمدن حرام است البته نه هر استخدامی قید داره استخدامی که همراه با موالات و محبت و اینها باشه نسبت به اونها این مقدارش حرمت ذاتی ثابت میشه روایات دیگری هم هست که سندشون خیلی تام نیست مثل حالا این یکی سندش خوب بود بعد نبود همون روایاتی که به امام رضا علیه السلام اعتراض میکنن، میگن که چرا ولایت عهدی رو پذیرفتی؟ حضرت میگه تقیه بوده، یعنی در غیر تقیه جایز نیست، معناش اینه دیگه، مجبور بودم میکشتن من. والا البته سند نداره اون روایات، ولی چند تا روایت متعدد هست که مضمونش اینه، دلالت بر حرمت ذاتی میکنه، بعد میگه که خب من مجبور بودم، تقیه بودم، ظاهرش اینه. ولی این روایت خب سندش هم تام بود. یه طایفه از روایات نهی میکنه از عمل کردن برای سلطان، از باب اینکه این منصبی که شما میخواید از طرف سلطان بپذیرید، این ولایت، این نمیدونم قضاوت، هرچی، این منصب غصبی است، گرچه فی حد ذاته مثلا حرام نباشه، اما این منصب مال ماست، شما وقتی که متصدی میشید این عمل را، دارید جای ما میشینید، اون مقام، اون منصب یه منصب غصبی است، به عنوان انه مغصوب حرام است، نه به عنوان انه عمل السلطان یا عمل للسلطان، وزارت و وکالت و اینها رو میپذیرید، اینها جایگاه ولایی است و ولایت مال ماست، مال اونا نیست که به شما بدن. به این عنوان خلاصه نهی میکنه. البته این منافاتی با عنوان اول نداره، میتونه هم حرام ذاتی باشه و هم اینکه یه عنوان دیگری هم اومده باشه که غصب است. مثل یه غاصبی مثلا بیاد یه میته ای را از یک مسلمانی بگیره، خب خوردن اون میته خودش به حد ذاته حرامه، یه عنوان ثانوی هم آمده که این غصبه، این بالاخره درست میته است، منتها ملک اون شخص مسلمان حداقل حق اختصاص داره بهش، به اون میته، جایز نیست غصب کنی، دو تا عنوان بار شده اونجا، اشکالی نداره، هر دو عنوان وجود داشته باشه. منافات اینطور نیست که این بگه نخر به عنوان اولی مباح است و عنوان غصب حرام است، نه، این میگه عنوان غصب هم هست، خلاصه این مقامی که میخوای بگیری مقام غصبی است. البته اون وقت رو این عنوان اگر میخوای تأکید بکنید دیگه، کارمندا و کارگرای جزء خدماتی رو نمیگیره، اونایی که منصب ولایی هستن اونا رو میگه، مثلا وزیر بشی، وکیل بشی، نمیدونم استاندار بشی، چی بشی، اون مناصب اداریه که منصب هستن، ولایت توشون هست. اما مثلا آبدارچیه یه نفر بشی، یا نمیدونم استخدام معلم بشی تو آموزش پرورش مثلا، اینا رو دیگه اونا منصب نیست که دیگه غصب است جای ما رو گرفتی. بله اون مسئولین اونها جایگاه ولایت نشستن و مدیریت و حاکمیت رو دارن اعمال میکنن، اونها رو میگه. هر عاملی را دیگه شامل نمیشه، به خلاف اون عنوان اول که حرام ذاتی باشه، مثل عمل کردن برای سلطان خودش بعد ذات حرام، هر عملی باشه، چه عمل منصبی و ولایی باشد، چه اعمال معمولی، بالاخره آخرش عمل برای دولت ظالم. اینم یک حرمت. حرمت سوم یا عنوان سومی که میتونه عمل کردن برای جائر حرام باشد، اونجاییست که این عمل حتی برای غیر جائر هم حرام باشه، چه برسه وقتی که میره به جائر. میخواد بگه که اگر رفتی از عمال ظلمه شدی، مجبوری ظلم بکنی، در اموال مردم ممکنه تصرف بکنید، چپاول بکنید، به زور ازشون مالیات بگیرید، از شبه به اینکه یا به انفس زندانشون بندازید، نمیدونم این کارها رو مجبوری بکنید براشون، و اینا خودش به حد ذاته حرام است. کاری به اینکه عامل ظالم باشی یا عامل ظالم نباشی نداره، روایاتی داریم به این مضمون. حالا من نسبت به اون طایفه اول گفتیم روایت مسعود ابن صدقه رو داریم که حرمت ذاتی رو میتونه. نسبت به اون طایفه دوم که میگه این منصب ماست و تو حق نداری بری این منصب رو بگیری، غصب هست، اونم روایات متعددی داره، منتها متاسفانه همه روایاتش ضعیفه، سند نداره، ولی طبق قاعده است یک کسی بخواد یک منصبی را که مال خودش نیست اشغال بکنه، و این غصبه، عنوان غصب برش صادق هست و طبق قاعده است. گرچه روایاتی داریم ولی سند ندارن روایاتش. این طایفه سوم هم طبق قاعده است که انسان مرتکب یه ظلمی بشه، بره استخدام بشه و در از راه اون استخدام بره مرتکب ظلمی بشه. این هم طبق قاعده است. البته این اختصاص پیدا میکنه به اون پست ها و عملهایی که ملازم با ظلم به عنوان اولی هستند، مثل غارت اموال مردم اینا. این هم بعضی از روایات اینجوری تحریم میکند، با این لسان تحریم میکند دخول در عمل سلطان را. این هم فرق نمیکند چه عمل به معنای پست و مقام و اینها باشه، مقام های مدیریتی و ولایی یا نه هر عملی باشه، وقتی ملازم با حرام هست طبیعی است که نهی بشه. در روایات داره، اینم روایتش خیلی ضعیفه ولی روایت صحیح هم توش هست که به این لسان نهی میکند، مثل صحیحه ابی بصیر در باب 42 حدیث 50. عن علی ابن ابراهیم، این رو شیخ رحمت الله علیه ظاهرا نقل میکند، به اسناده عن حسن ابن محبوب عن علی ابن ابراهیم، ببخشید کافی نقل میکنه، در تهذیب هم هست، شیخ این رو نقل کرد. در كوفي نقل كذا عن عدة من أصحابنا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، سند تامس. سألت أبو جعفر عليه السلام عن أعمالهم، قال كردنا برئينها، فقال لي يا أبا محمد لا ولا بدة قلم حتى تراشيدني قلم، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. كمير برا اونا کار میکنه، به همون اندازه که این استفاده مالی از اونا میبره، اونا استفاده ظلمی ازش میکنه، از دینش کم میکنه، یعنی ملازم از کار کردن با اونا، با اینکه انسان دینش رو از دست بده مجبوره که ظلم بکنه براشون دیگه. یا اینکه عبارت اینجوری بوده، او حتی یصیب من دینه مثله، به همون مقدار اینها هم از دینش کم میکنه. پس این میشه ارشادی که نرو عامل اینها نشو، استخدام اینها نشو، به خاطر اینکه از دینت کم میشه مجبور یه کارهایی براشون انجام بدی که مخالف دینت هست. رسیدن به دنیا از طریق اونها ملازم است با اینکه از دینت کم بشه، ملازم با معصیت. این هم یک دست روایت. حتی این روایت رو هم نداشتیم ما، خب اگر میدونستیم که مثلا کار کردن برای برم استخدام بانک بشم مثلا، خب مجبورم که ربا بگیرم، ربا بدم، کار حرام انجام، بخوام برم مثلا پلیس بشم، خب اینطور نیست که همیشه خدمت مظلوم باشه، گاهی وقتا ظلم به مظلومه، مجبورم اون میگه که باستم فلانی رو دستگیرش کن، برو فلانی رو با این که اونم از و ها کذا. بعضی از روایات اینجوری نهی میکنند. خب حالا بیاییم سراغ مجوزه، روایاتی که تجویز کردن که خوندیمشون رو بحث کردیم. نسبت اون روایات با این روایات مانعه، این روایات مانعه سه طایفه بود. نسبت به طایفه اول اون روایات مجوزه میشه مخصص، چون طایفه اول میگه حرام است استخدام اینها در آمدن، ذاتن حرام است. روایت مخصصه میگه که الا در وقت اکراه و الا در وقت خدمت کردن به شیعه ها، علی فرض صحت اون روایات اینجوری میشه تخصیص داره میشه. نسبتش عام خاص مطلق است و تخصیص میشه. نسبت به روایات دسته دوم، روایات مانعی دسته دوم میشه وارد، چون اون میگفت که مقام ما رو داری غصب میکنی، حرام است. اون روایتی که تجویز میکنه یعنی ما بهت اجازه میدیم، بدون اذن ما غصب بود و حرام بود، خب ما داریم بهت اذن میدیم که در صورت اکراه و در صورت خدمت به شیعه اذن داری که بری وارد در عمل اونها بشی. میشه وارد نسبت به اون. نسبت به طایفه سوم که اون تجویزی نداریم، همون روایت مجوزه هم نمیگفت که برو و ظلم هم مرتکب بشو، به مردم ظلم بکن، ما اجازه میدیم. یه همچه حرفیه که اون روایات نمیزد. بله ممکن است از راه تزاحم یه وقتی همچی کاری پیش بیاد که من برم نفوذ در یک تشکیلات ظالمانه ای بکنم برای مصلحت بالاتر، برم زندانبان بشم چند تا مظلوم رو هم مثلا زندانی بکنم برای اینکه مثلا فرض کنید یه امام رو نجات بدم از زندان، امام معصوم رو نجات بدم از زندان مثلا، عرض میکنم. یه همچه مصلحت مهمتری که مرحوم امام رحمت الله علیه میگه که احتمال میدیم ما این روایاتی که تجویز میکند میگه برای خدمت به شیعه برید، چون که اصل تشیع شاید در اون زمان در خطر بود. اگر تمام مناصب دست اونها می افتاد و هیچ کس، نه علی ابن یقطین نه غیر علی ابن یقطین، هیچ کس در هیچ دستگاهی نمی رفت، خب اونها کم کم شیعه رو قلع قمع می کردن و تشیع از بین می رفت، اصل دین از بین می رفت، اصل مذهب از بین می رفت. به خاطر این مصلحت بالاتر چه اشکال داره که امام تجویز بکنه داخل بشید برای خدمت به شیعه ها، برای خدمت به مؤمنین، چون اصل مذهب رو حفظ میکنید. گرچه حالا یه دو سه جا هم ممکن است شما مرتکب یه ظلمی بشید، اما تزاحم دیگه، یحرم الظلم یجب حفظ اصل کیان دین و مذهب، مسلما این مهمتر از اونه. این مثل همون تزاحم بینه وقتی که تستر بکنن کفار به یک عده از مؤمنین و بخوان بیان اشغال بکنن دولت اسلامی رو و اصل کیان اسلام از بین بره، میگه بزنید حتی این مؤمنین رو هم کشتید در جنگ اشکال نداره، بعد دیهشون رو بیدید. قتل مؤمن من قتل نفسم به غیر نفسم فکر انما قتل، اونجا تزاحمه دیگه، چه باید کرد؟ همیشه همینطور اهم و اهم. پس نسبت به اون طایفه سوم ما مجوز روایی نداریم، مگر اینکه اون روایات رو، روایات که مجوزه رو اینطوری معنا بکنیم، بگیم فقط در وقت تزاحم و وجود مصلحت اقوا، که اونم طبق قاعده است. این خلاصه نسبت روایات مجوزه با روایات مانعه و محرمه. در مورد حرام، کار حرام در اونجا نه، تقیه همون تقیه خوفی است، یک کار حرامی را انسان میخواد مرتکب بشه. مجبورش کنم مثلا به زنا، به نمیدونم شرب خمر، اونا فقط باید یک ملاک اقوایی، یک مصاحب اقوایی وجود داشته باشد. حالا یا خوف، خوف بر نفس، یا واقعا یک مصلحت اقوایی که بدانیم از نظر شرع این مهمتر است از خود، و الا نمیتونه همینطوری به صرف اینکه خدمتی به شیعه بخواد بکنه، گرفتاری یک شخصی رو بخواد گرفتاریش رو باز بکنه، این جور چیزا نمیتونه مبرر باشه. هر شد که خب، حالا بعد میرسیم به بحث بعدی که آیا در اون مواردی که تجویز شد، حالا یا به خاطر تزاحم تجویز شد، تزاحم با یک مصلحت اقوا، یا به خاطر اجازه امام که این منصب رو تو برو اشغال بکن، این منصب مال ماست و غصب است، مطابق ما به تو اجازه میدیم که برو، از طرف ما بالاخره منصب خودمونه، ما به اجازه میدیم بری این منصب رو بگی، اینجوری تجویز بشه، یا به ملاک خوف و تقیه، چون به خودت میترسی خب برو قبول کن این چیزی که دارم بهت پیشنهاد میکنم، مثل کاری که امام رضا علیه السلام کرد. به هر کدام از این ملاک ها، یا به ملاک خدمت به شیعه تجویز کرد، گیرم که قبول بکنیم او را، هم مطلق الخدمه، مطلق النیه، نیت الخیر، اونجا اگر اون معنای نیت رو بگیم نیت الخیر، تو اون روایت که یحشر علی نیته، نیتش هرچی بوده، بگیم مطلق نیت الخیر مجوز است مثلا که انسان بره به استخدام اینا در بیاره. آیا ملازمه دارد این جواز با نفوذ تصرفات اون حکام زلمه؟ کشف میکنیم شخصیت حقوقی رسمی و شرعی را برای اونها؟ لازم نیست کشف کنیم که اونها مالک این اموال هستند، مثلا اموال دولتی و اموالی که تحت اختیارشون هست، گرچه مالک نیستن ولی تصرفاتشون نافذ است، میتونیم بگیم شارع تصرفات اینها رو نافذ کرده. چرا؟ چون اجازه داده به ما که بریم استخدام بشیم. هر شد که اگر ما گفتیم این جواز استخدام مال حالتهای ضروری است و یه اطلاقی نتونستیم پیدا بکنیم در روایات مجوزه، همونطوری که روایت صحیحش همچین دلالتی نداشت و مجموع روایات صحیحه و غیر صحیحه هم اگر ملاحظه میکردیم قدر متیقن باید ازش میگرفتیم و قدر متیقن جای ضرورت بود، اضطرار بود، حالا یا اضطرار معیشتی یا اضطرار جانی و امنیتی، یا به خاطر تزاحم با یک اینم اضافه بکنید، به خاطر تزاحم با یک مصلحت اقوا، مثل اصل تشیع در خطر است، امام بهش میگه که برو این منصب رو بگیر، هر کدام از اینها باشه. اگه اینجوری بود این جواز رو در این حد استفاده کردیم، این لا یدل بر نفوذ تصرفات. چه ملازمه ای دارد که تصرفات ما نافذ باشد؟ حتی تصرفات خود این شخصی که مجبور است بره، مثل کسی مجبور شد شرب خمر بکنه، نه حالا شرب خمر بذارید کنم چون این شخصیه، تصرف در اموال دیگران، مثلا اکراهش کردند که زنتو طلاق بده، و اینم گفت قلت طالق، اما این نافذ است این طلاق، یا خونه تو بفروش یا اکراهش کردن برای این مطلب. اینجا هم اجبارش کردن که بیا قضاوت رو بپذیر، معنی قضاوت هست نافذه. امام بهش گفت که برو اشکال نداره، چون جونت در خطر، برو، معنیش نیست که تصرفات نافذه، معنیش این نیست در صورت اکراه و تقیه و امثال ذلك، یا مضطر شدی. اضطرار هم معناش نفوذ تصرف نیست، حکم تکلیفی رو بر میداره. بله دیگه اون حرمت ذاتی برای تو نیست. رفع ما اضطره الیه، رفع ما استکره علیه، اما تصرفات تم نافذه همچین دلالتی نداره دیگه. تزاحم شد، مجبور شدی مثلا برای یک مصلحت اقوا، برای انقاذ غریق وارد این زمین غصبی بشی، باغ مردم بشی. خب این ورودت در اینجا حلاله، حرمت نداره، اما تصرفاتی که در اونجا میکنی اونا هم نافذه، معلوم نیست که نافذ باشه، صحیح باشه. گفتی حالا وارد خونه مردم شدی، بذار نمازمون هم بخونیم همینجا. حالا بنابر اینکه نماز در دار غصبی باطل باشه، باطله، معنیش این نیست که به خاطر اون هدف به تو گفتن که این کار انجام بده. و ها کزا علا فرض اینکه اوسع بگیریم از اون قدر متیقن موارد جواز را، اونم همینطوره. به شما اجازه دادن که وارد دستگاه بشی و به نفع شیعه عمل کنی. با اون هدف گفتن برو وارد این دستگاه بشو. و اگر غیر از او، غیر از اون هدف مقدس، کارهای دیگری کردی، تصرفات دیگری کردی، اون تصرفاتت نافذه؟ کجا یعنی دلالتی داره؟ مثلا بهت پیشنهاد کردم بیا وزیر دارایی بشو یا رئیس بانک مرکزی بشو. خیلی خوب، وقتی وارد اونجا میشی و تو هم به قصد خدمت به مؤمنین رفتی وارد شدی، وارد این دستگاه شدی، البته به شرطی که مرتکب حرام نشی. اون عنوان ثالث رو بذارید کنار، در ضمن کارهای حرام نه، بگو من میرم فقط کارهای مثبت انجام میدم. خب کارهای مثبتی که در خدمت به تشیع هست، خدمت به مؤمنین هست، اشکال نداره اون رو انجام بده، در حالت اختیار و در حالت اینکه مکره هم نیستی و خودت داوطلبانه بگیم که اون روایات دلالت داره داوطلبانه هم میتونی بری با این نیت، با نیت خیر و صلاح. آیا معناش این است که تصرفات مالی که انجام میدی اینا نافذه و صحیحه؟ نه، تو رفتی برای انجام اصلاح امور مؤمنین، اما خرید و فروش هایی که میکنی، نمیدونم تصرفات دیگری که با اموال عمومی دارید درش تصرف میکنی، اینا نافذند، دلالت نداره بر صحت معاملات تو. اون که هیچ، اون که بله، اونایی که در راه خدمت اشکال نداره، شرعی هم هست و اشکال نداره، راه ربا و غصب و فلان اینا هم نیست. اما تصرفات دیگری که میکنی اینها نافذند، دلالت بر نفوذ نمی کنه. مثلا فرض کنید که اگر اعلام کردن ما قاضی میخواییم و تو میتونی بری ثبت نام بکنی یا قبول بشی و منصب قضاوت رو از اینها بگی میرم میگیرم و بعد خدمت به مؤمنین میکنه. امام هم علی فرض این که اجازه داد، گفت بله هر جا هر منصبی که بخوای خدمت به مؤمنین بکنی برو قبول بکن. خب تو رفتی یا استخدام شدی یا قاضی شدی. اگر شک داری که آیا شرایط قاضی شدن رو داری یا نه، شرایط شرعیش رو داری، مجتهد هستی یا نیستی مثلا، یا شک داری که عادل هستی یا نیستی، یا اونایی که به تو مراجعه میکنن شک دارن که آیا تو شراب میخوری یا شراب نمیخوری، مثلا احراز عدالتت نکردن. جایز است به این کلام امام تمسک بکنن، بگن خب این تمام تصرفاتش نافذه، چون امام بهش گفت برو استخدام بشو، پس تمام احکامی که میکنه این احکامش نافذه. چرا؟ چون امام بهش اجازه استخدام داد در صورتی که خدمت به مؤمنین بکنه، اینم با این نیت وارد شده است، پس تصرفاتش نافذ است. نه، این جایز است براش بره اونجا استخدام بشه برای خدمت به مؤمنین، نه اینکه تصرفاتش نافذه. چرا ربطی داره به هم دیگه؟ نفوذ تصرفات ملاکات دیگری داره. نفوذ تصرفاتش اگه بخواد تصرف در اموال عمومی بکنه ملاک دیگری داره. صرف این که بهش گفت برو برای خدمت به مؤمنین استخدام بشه معناش این نیست که تصرف در اموال هم بکن، یا اگر تصرف کردی تصرفاتت نافذ است. چون اینطوری بعضی ها استدلال کردن در کتاب هاشون، گفتن این که میره استخدام میشه و امام بهش اجازه داده که برو استخدام بشه، یا تصرف میکند یا تصرف نمیکند. اگر تصرف نکند مثلا بهش گفتن برو وزیر بشو، وزیر مالیات بشو، وزیر امور مثلا چیه، وزیر دارایی بشو. و این که میره وزیر دارایی میشه، یا تصرف میکنه در اون اموال یا تصرف نمیکنه. اگر تصرف نکنه پس کار نکرده، یعنی عملش رو انجام نداده. دولت آوردش که این کار بکنه براش، این کار نمیکنه اگر تصرف نکنه. و اگر تصرف بکنه پس تصرفاتش باید نافذ باشه. میگیم نه، کی گفته اگر تصرف کنه تصرفاتش نافذه؟ امام بهش نگفت تو تصرفاتت رو نافذ کرده، گفت برو استخدام بشه که به مؤمنین عمل خیر برسونی. این شبیه همون قاضیه که عرض کردم، قاضی اگر رفت استخدام اینها شد، اگر قضاوت نکند خب این که استخدام با استخدام منافات داره، اونو بیرونش میکنه. اگر قضاوت بکند پس قضاوتش باید نافذ باشد. نه، کی گفته اگر قضاوت بکند و شرایط قاضی رو نداشته باشد قضاوتش نافذ نیست، احکامش نافذ نیست. اونجا هم اگر تصرف بکنه اون وزیر دارایی و صلاحیت تصرف نداشته باشه از طرف مالک، حالا مالک هر کی باشه، خدا باشه، امام باشه، هر کی باشه، مردم باشه، صلاحیت نداره، تصرفاتش نافذ نیست. امام هم نگفت تو صلاحیت این کار رو داری، من به صلاحیت میدارم که تصرف بکنی، بهش گفت برو استخدام بشه برای اینکه به مؤمنی خدمت بکنی. هیچ ملازمه‌ای نداره این دو تا با این. اولا که ملازمه بین جواز الاستخدام و بین نفوذ تصرفات مالی و غیر مالی نیست. چه ما جواز الاستخدام را مزیقش بکنیم بگیم فقط در وقت ضرورت، چه بوسعش بکنیم بگیم که حتی در غیر ضرورت برای خدمت بشیعه، هیچ ملازمه با نفوذ تصرفات نداره. ثانیا علی فرض اینکه دلالت بر نفوذ تصرفات داشته باشد، خب تصرفات اون شخص رو داره، اون مؤمن رو، اون شیعه رو، اون کسی متدین رو، اون رو داره تصرفاتش رو تنفیذ میکنه، نه ظالمان رو، نه خود غاصبان رو، نه خود حکومت رو، اعضای دیگر حکومت رو. اینهایی که مقید به شرع هم هستند و تصرفات ظالمانه نمی کنند، در چارچوب شرع میخوان عمل بکنند، منتها تصرف میکنند در اموال عمومی، میگه اشکال نداره من تصرفات شما رو نافذ کردم، تصرفات علی بن یقطین رو تنفیذ کردم چون بهش اجازه دادم که بره در بره وزیر هارون بشه. تصرفات علی بن یقطین رو فرض کنیم تنفیذ کردم با قطع نظر از اون اشکال اول که صرف این که بهش اجازه داد معنیش نیست که تصرفاتت نافذه. حالا بگیم که ملازمه هست، عرفی عرفن وقتی میگه که برو متصدی این پست بشو، یعنی تصرفاتت رو هم امضا کردم، چون بالاخره تصرف میکنی در چی؟ تصرف میکنی در اموال، اموال عمومی یا اموالی که در اختیارت هست. اون اموالی که در اختیارت هست یا مال یا از انفاله که مال امامه، خود امام داره بهش اجازه میده که برو تصرف کن، یا از قبیل ملک المسلمینه. خب ولی المسلمین امام داره، امام المسلمین بهش اجازه میده مثل اراضی مفتوحه عن وطن آباد عند الفتح و امثال ذلك، یا از مباحات عامه است یا از اموال مردمه، منطقه اموال مجهول المالک. بالاخره رفتن اینا اموال پول جمع کردن، مالیات گرفتن، به زور از مردم پول گرفتن و الان قاطی شده دیگه اینها مجهول مالک. باز مجهول مالک هم امرش به دست امامه و امام داره بهش اجازه میده تنفیذ میکنن تصرفات، اما تصرفات علی ابن اقطین رو داره تنفیذ میکنن، نه تصرفات هارون رشید رو. کاری به تصرفات خود هارون و دستگاه زلبه به طور کلی نداره. ما میخواییم مالکیت دولت، دولت جائر با تمام نهادها و تشکیلات وابسته به اون دولت جائر رو بخوایم تصحیح بکنیم. میگیم تصرفاتشون نافذ است، گرچه خودشون مشروعیت ندارن ولیکن تصرفاتشون نافذ است. یک نوع شخصیت حقوقی در حقیقت در این حد براشون میخوایم درست بکنیم، تصرفاتشون نافذ است. نه، این امام داره به شیعه ها، به اونایی که داره سفارش میکنه برید برای به قصد خدمت به مؤمنین وارد بشید، به اونا داره میگه که فوقش به اونا بگه تصرفات شما ها نافذه، من تنفیذ میکنم. معنیش این نیست که کل دستگاه را میخوام تصرفاتشون تنفیذ بکنم. بعضی ها گفتن که نه، ملازمه هست بین این دوتا، به خاطر اینکه ملاکی که مولا داره تصرفات این گروه را تنفیذ میکند، این گروه مؤمنین را تنفیذ میکند. چرا؟ به خاطر تسهیل بر امور مؤمنین، تسهیل امور مؤمنین. یا بهشون گفت برید وارد دستگاه ها بشید و به نیت خیر، به نیت امداد به مؤمنین وارد این دستگاه ها بشید برای تسهیل است. خب امضا کردن اون تصرفات هارون رشید هم برای تسهیل اشکال نداره، اونجا ملاک تسهیل در اونجا هم هست. نه، تنها ملاک تسهیل نبود در اینجا که امام بهشون اجازه داد، خود امام فرض این است که تصریح کرد برای خدمت به مؤمنین برید وارد بشید با این نیت، صرف تسهیل خالی نبود که بگیم خب تسهیل در اونجا هم هست در تصرفات بنابراین تصرفات مالی هارون رشید رو هم امضا بکنید برای تسهیل. همونطوری که ورود در دستگاه هارون برای تسهیل مجاز است، تصرفات هارون هم برای تسهیل مجاز است. این چرا که به اون داره صرف تسهیل نبود اینجا، اینجا استخدام برای خدمت رسانی به مؤمنین بود. هارون که این کارو نمیکنه که تصرف در اموال میکنه، نه به خاطر خدمت رسانی به مؤمنین، یه همچین نیتی نداره، همچین کاری نداره. چرا که داره این به تعدی بکنیم از این به اون، به طریق اولا وقتی قبول ولایت از طرف جائر برای تسهیل جایز می شود، پس تصرفات مالی هارون هم باید برای تسهیل جایز می شود. نه، قبول ولایت برای تسهیل خالی نبود تا بگیم همین مصلحت تسهیل در اونجا هست و تعدی بکنیم با اونجا. پس این بیان ملازمه بین جواز تصدی امور حکومتی از طرف ظالم و بین نفوذ تصرفات ظالم، همچین ملازمه ای وجود نداره. یه راه دیگری گفتند برای ملازمه، یه تقریب دیگری برای ملازمه بعضی ها نوشتند و اون این است که نه، اون همین بود که عرض کردم الان، ببخشید من از راه دیگری نیست. همین گفتن که اذا جاز الدخول فی اموال السلطان الجائر، جایز بود داخل شدن در جزء اموال زلمه، پس داخل شدن با ظالم در معاملات هم باید جایز باشه. وقتی میتونم منصب برم ازش قبول بکنم، پست بگیرم، وقتی جایز شد میتونم برم باش تجارت بکنم با اون ظالم، یه چیزی به هارون بفروشم، یه چیزی از هارون بخرم. اون تصرفات مالی هم به طریق اولا باید جایز باشد وقتی که من میتونم استخدامش بشم، در اونجا هم میتونم اون معاملات مالی رو انجام بدم و اون داد و ستد هم نافذ است با ظالم، که عرض کردم این ملازمه ندارد. اونجا تجویز شد که شما داخل در عرض شد که استخدام او بشوی به قصد خدمت رسانی به مردم. چرا ربطی داره به این که اونجا که قصد خدمت رسانی به مردم نیست، اونجا میخوای به خودت خدمت بکنی، میری از چیز ازش میخری، چیز ازش بهش میفروشی، یا به او داری خدمت میکنی، به جائر داری خدمت میکنی، این چه ربطی داره به او؟ نمیتونیم تعدی بکنیم.
حکومت جائر شامل همه ی حکومت ها میشه؟ یعنی حتی حکومت هایی که هنوز اسلام بسته یا فیلم نکرده مثل فرسان آمریکا که
اونجا هم همینطور استخدام شدن برای اونا. من میشه چون اونا هم ظالمن بدون شک، یعنی اون ملاکات سگانه که برای حرمت وجود داشت چه بسا در اونجا هم باشه دیگه. استخدام اونها نمیتونیم بشیم، بریم وارد ارتششون بشیم، وارد پلیسشون بشیم، وارد نمیدونم وزارتی وکالتی فلان اینها بشیم، نه، مگر اینکه تزاحم باشه، یه مجوز مصلحت اقوایی در کار باشه، یا به قصد خدمت به مؤمنینی که در اونجا زندگی میکنند انسان وارد بشه، بنابراین که این رو قبول بکنیم که، و یا اینکه اکراهی در کار باشه بترسیم، یا اضطراری باشه، اضطرار معیشتی یا امنیتی باشه، و الا جایز نیست دخول در سلطان اونها، فرقی نداره، بلکه به طریق اولا اگر اینجا قبول نکردیم اونجا به طریق اولا قبول نکنیم، چون کافر هست. همین ملاکات در اونجا منطقه. حالا اگر جایز شد به خاطر یکی از این ملاک ها، به خاطر تزاحم یا به خاطر خدمت به مؤمنین یا امثال ذلک، جایز شد که ما در دستگاه اونها وارد بشیم، معناش این است که تصرفات ما در اون اموال جایز است، این دیگه دلالت نداره. اولا دلالت ندارد، ثانیا اگر هم دلالت داشته باشد دلالت دارد که تصرفاتی که من میکنم در اون اموال اونها جایز است، اما تصرفاتی که اونها خودشون میکنن اونم نافذ است، این دلالت دیگه نداره. بله، ما میتونیم خرید و فروش بکنیم با اونها و تصرفات اونها رو نافذ نداریم. ما بعد که مالشون رو گرفتیم به عنوان استحلال، چون مالک اونها رو مالک نمیدونیم، ما یعنی دولت های جائر را، دولت های کافر را به طریق اولا مالک نمیدونیم، از باب استنقاض مال از کافر میتونیم بگیریم ازشون. خرید و فروش که میکنیم نیت بیع و شراء نمیکنیم، چون که اونها را، دولت هاشون را، شخصیت حقوقی برایشون قائل نیستیم، مالک نمیدونیم. حالا اگر مردم عادیشون را ما مالک بدونیم، اون دولت و ما هو دولت رو مالک نمیدونیم، چون دولت جائر خودمون رو دلیلی بر مالکیتش پیدا نکردیم که چه برسه به اونها. پس اونها وقتی که داد و ستد میکنه از باب استحلال مال کافر میتونیم باشون معامله بکنیم و ازشون بگیریم. نمیدونم اون به خاطر همین شاید بحث استدلالی ندیدم از امام در این رابطه. که حکومت های جائر رو چرا مالک میدونن. عیسی حتما ایشون هم که مالک میدونن به معنای این است، نه اینکه مالک واقعی، به معنای اینکه تصرفاتشون نافذ است. تصرفات مالکانه ای که میکنن، شارع مقدس این تصرفات رو امضا کرده به خاطر تسهیل، به خاطر مصلحت، به خاطر مثل اینکه تصرفات یه غاصبی رو امضا بکنه شارع، بگه خیلی خوب چون مردم درگیرن من امضا میکنم. حالا دلیلشون بر امضا چیه؟ اگر دلیلشون بر امضا این روایاتی باشد که تجویز میکند برای مؤمنین که برید استخدام بشید، اگر اینها باشد این اشکالات رو داره. ملازمه‌ای نیست بین جواز استخدام در دستگاه‌های زلمه و بین نفوذ تصرفات اون زلمه. فوقش اگر دلالت بر نفوذ تصرفات بکنه، تصرفات خود همین شخصی که تجویز شده است برش بره داخل در دستگاه حاکم بشه. تازه اگر، چون این رو هم قبول نکردیم، گفتیم اگه قدر متیقن بخوایم بگیریم که موارد استراره است، یا روایات صحیحه رو بخوایم بگیریم، اونم یه همچین دلالتی نداره. اگر به اون معنای وسیعش تجویز بکنیم دخول در از شاید به اینکه استخدام دولت‌ها را، دولت‌های جائر را، که هر خیر و صلاحی به نیت خیر برو، هر خیری باشد جایز است برای تو، وقت بگیم اون دیگه ملازمه عرفی. اگر بگیم فقط نسبت به همین شخصی که تجویز شده براش میتونه، نه دیگران.